خلاصگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنیم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، روزتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 11 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزارم از همراهیتون. رئیس قوه قضاییه در رأس هیئت عالی قضایی برای بررسی آخرین مسائل قضایی و حقوقی آذربایجان شرقی صبح امروز وارد تبریز شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این سفر یک روزه قرار است با خانواده شهدا، ایثارگران، علما، فرهیختگان، روحانیون و قشرهای مختلف مردم دیدار و در جلسه شورای اداری استان شرکت کند. نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در این سفر خواهد بود. رئیس قوه قضاییه بلافاصله بعد از ورود به تبریز در بازدیدی از پیش اعلام نشده در کارخانه ماشین‌سازی تبریز حاضر شد و ضمن گفتگوی رو در رو با کارگران این مجموعه در جریان آخرین روند اصلاحات کارخانه پس از تعیین سرپرست جدید قرار گرفت. مراسم بزرگداشت آیت الله سید جعفر مرتضی از سوی رهبر معظم انقلاب در قم برگزار می شود. این مراسم امشب بعد از نماز مغرب عشا با حضور علما، طلاب علوم دینی و مردم مؤمن قم در شبستان امام خمینی حرم مطهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. آیت الله سید جعفر مرتضی متخصص تاریخ اسلام، سیرنگار شیعی و از عالمان حوزه علمیه قم و لبنان بود که 4 آبان در لبنان به دیدار معبود شتافت. عزیمت کاروانهای زیارتی به عراق متوقف شد. مدیر حج و زیارت استان خوزستان گفت به علت ادامه برخی نارامی‌ها در شهرهای مختلف عراق از کاروانهای زیارتی خواسته شده به سمت پایانه‌های چذابه و شلمچه حرکت نکنند. معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام هم گفت بنابر تصمیم وزارت امور خارجه تا اطلاع ثانوی مرز بین المللی مهران برای تردد زائران ایرانی بسته خواهد بود. آقای نوذری افزود بهتر است زائران و بازرگانان سفر به عراق را به زمان دیگری موکول و از حضور در مرزها خودداری کنند.
با توجه به بیانیه که وزارت امور خارجه مبنی بر این که زائرین تا اطلاع ثانوی از مرزهای کشور جهت تردد به خاک عراق خودداری بکنن، خب مرز مهران هم که مرز بزرگی هست و بیشترین تردد از این مرز صورت میگیره، با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در عراق افتاده، نارامی هایی که وجود داره به خصوص در شهر مقدس کربلا، تردد از مرز مهران حالا تا اطلاع ثانوی ان شاء الله عزیزان خودداری بکنن. ان شاء الله به محض اینکه اوضاع نارامی های عراق خوب شد و شرایط مهیا بود برای تردد عزیزان ما به عتبات، انشاءالله تا اون زمان مسافرت خودشون رو به تعویق بندازن.
حدود 5 میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر به مشهد مقدس مشرف شدند. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت ورود این تعداد زائر در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2.7% افزایش داشته است. آقای براتی افزود همچنین در این مدت 505 هزار زائر پیاده وارد مشهد الرضا شدند که در مقایسه با سال گذشته 16% افزایش یافته است. جمعی از دانش آموزان بسیجی تهران همزمان با هفته بسیج دانش آموزی با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمانهای والای ایشان تجدید میثاق کردند. هفته بسیج دانش آموزی از 8 آبان سال روز شهادت شهید فهمیده آغاز و تا 13 آبان سال روز تسخیر لانه جاسوسی ادامه دارد. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی هم در دیدار با خانواده شهید محمد حسین فهمیده از برگزاری 40,000 یادواره شهید در مدارس کشور خبر داد و گفت این برنامه‌ها با محوریت شهید فهمیده و 36,000 شهید دانش آموز برگزار خواهد شد. سرهنگ ماهانی از آغاز اعزام دانش آموزان به مناطق راهیان نور از 11 آبان خبر داد و افزود در سال جاری تحصیلی برای اعزام 700,000 دانش آموز به مناطق عملیاتی برنامه‌ریزی کردیم. در دوران دفاع مقدس 36,000 دانش آموز به شهادت رسیدند.
8 سال دفاع مقدس ما هنوز روایت های ناگفته و نانوشته بسیار دارد.
به معسل هستی؟ سال چندم؟
سال دوم راهنمایی.
یکی از آنها قصه بزرگمردان کوچک جبهه هاست.
هنوز اومدیم اینجا که میخوایم برای عملیات وارد بشیم.
همانهایی که دشمن در محاسباتش فکر حضور و مقاومت جانانهشان را نمی کرد.
وقتی که تا به خاکرسای دشمن اومدیم، دشمن اصلا نفهمید. همهشون پا به فرار گذاشته بودن.
یکی از این شیر کودکان بهنام محمدی 13 ساله بود. نوجوانی خرمشهری با جسه‌ای نحیف و روحی بزرگ.
با توجه به سن و سالی که داشت، کسی اش توقع نداشت. گویا خدا اینه اصلا انتخاب کرده بود. اصلا برای روحیه دادن شهید بهنامه.
بزرگ مرد شجاعی که همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و روزهای اشغال خرمشهر حاضر به ترک شهر نشد و شد مدافع مردمی خرمشهر تنها و بی سلاح و مهمات آن روزها.
با این جسه کوچیکش و فرز بودنش میرفت از روی پشتابونها و میپرید و برای بچه ها اطلاعات میورد.
او گاهی با استفاده از قفلت عراقی ها خشاب و فشنگ و کنسرو برمیداشت. دشمن حتی فکرش را هم نمیکرد او رزمنده دلاور مقاومت مردمی خرمشهر است.
تدبیر داشت، اندیشه داشت که چطور از او کارزار در بیاد و هر چی که تو منطقه هست زد کنه و تحویل بچه‌ها بده.
هم اسارت نیروهای نفوذی و هم از پای درآوردن نیروهای متجاوز تا دندان مسلح بعث عراق در کارنامه این کودک چست و چابک دیده می‌شود. قلب بزرگ قهرمان کوچک ما سرانجام هدف گلوله بعثی‌های اشغالگر قرار می‌گیرد و پیکر مطهرش پس از شهادت به مسجد سلیمان شهر اجدادیش منتقل می‌شود. امثال بهنام محمدی‌ها در کشور ما کم نیستند. 36,000 شهید دانش آموز در دوران دفاع مقدس به خوبی نشون میده که فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت در قلب‌های بزرگ نسل‌های گوناگون این انقلاب نفوذ کرده و ریشه داره. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
ادامه خبرهای ساعت 11 رادیو معارف. ورود سازمان اوقاف و امور خیریه به طرح برقی کردن موتورسیکلت‌ها. رئیس سازمان اوقاف عمر خیریه از مشارکت این سازمان در طرح‌های اجتماعی و دانش بنیان از جمله برقی کردن موتورسیکلت‌ها و تولید بذر با کمک دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. حجت الاسلام خاموشی گفت موتورسیکلت‌ها نقش زیادی در آلودگی هوا دارند که با طرح برقی کردن آنها جریان آلودگی هوا تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. لذا اگر دولت، مجلس، شورای شهر و شهرداری‌ها نیز از این طرح حمایت کنند، در کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا تأثیر چشمگیری خواهد داشت. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از رونمایی از چندین طرح علمی و پژوهشی در ماه ربیع الاول خبر داد و گفت از طرحهایی که برای توسعه وقف در امور اجتماعی و علمی تلاش می‌کنند حمایت می‌کنیم. 230,000 زائر 40 در قم اسکان یافتند. معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم گفت تاکنون بیش از 230,000 زائر ایرانی و خارجی در مصلی قدس، مسجد مقدس جمکران و بقعه مبارکه امامزاده جمال علیه السلام استان قم اسکان یافته و از خدمات ستاد 40 قم بهره مند شدند. آقای علیپور با اشاره به موج بازگشت زائران خارجی از پیاده روی 40 و ورود به شهر مقدس قم افزود فقط در قرارگاه 40 در مصلی قدس 130,000 زائر اسکان یافتند که بیشتر آنها زائران کشورهای خارجی هستند که برای زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وارد قم شدند. وی گفت روند اسکان و پذیرایی از زائران خارجی تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دفاتر ازدواجی که رفتاری برخلاف شرع انجام دهند برخورد قاطع می کند. در هفته های اخیر گزارش هایی در فضای مجازی منتشر شده که در برخی از دفاتر مراسمی با عنوان عقد آریایی جاری می شود که مغایر شرع و قانون است. آقای هاشمی مقدم معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره برخورد با متخلفان گفت:
این رفتار رفتار جعلی هستش و ما هم واقف شدیم که در جاهای اتفاق داره میفته. البته اونچه که ما اخبار داریم این مراکز مراکز غیر رسمی هستش و اینا در شبکه‌های مجازی تبلیغ میکنن و برای جذب در واقع مردم تبلیغات میکنن. شنیده شده که در برخی از دفاتر ازدواج رسمی ما هم متاسفانه به صورت غیر رسمی و قاچاقی هم این کارا رو انجام دادن که شناسایی شدن اون افراد و در حال در واقع تشکیل پرونده اینا هست که برخورد قانونی و تعقیب انتظامی انشاءالله نسبت به اونها صورت بگیره. در برخی از استانها دادستانهای محترم شناسایی کردن و پلم کردن، دستور پلم این دفاتر رو دادن و تعدادشون زیاد نیست. ما مطمئن هستیم که دفاتر ما میدونن که رفتار خلاف قانون و خلاف شرع از خطوط قرمزی هست که نباید از اونا عبور بکنن. بنابراین سردفترهای ما قطعا خودشون نزدیک به این رفتارها نخواهند کرد و اگر چنانچه معدود افرادی هم خدای نکرده جذبه شده باشند و برای جمع مشتری این کار رو کرده باشند، بدانند که تعقیب انتظامی بسیار و برخورد انتظامی و مجازات سنگین رو رفتش خواهند.
چند خبر دیگر. 300 زندانی جرائم غیر عمد در مهر امسال با کمک موقوفات از زندان آزاد شدند. مدیر کل بقای متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر گفت در ماه ربیع الاول نیز مرحله دوم آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد از محل موقوفات انجام می شود. حجت الاسلام نوروزپور ترویج وقف‌های مشارکتی را یکی از سیاست‌های سازمان اوقاف برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر قاضی زاده از شاگردان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حضرات آیات بروجردی و عراکی دار فانی را ودا گفت. پیکرین عالم عالی قدر عصر امروز از مسجد امام حسن عسکری قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع خواهد شد. ثبت نام آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور تا 16 آبان تمدید شد. 20 آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور جمعه 22 آذر برگزار می شود. با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان قم، تابلوهای ورودی این شهر به موضوعات فرهنگی تخصیص می یابد. استاندار قم در جلسه این شورا که به ریاست آیت الله سعیدی امام جمعه قم برگزار شد، بر لزوم ساماندهی ورودی های قم تأکید کرد و گفت یکی از این مصادیق نمادها و نشانه های فرهنگی است که باید مورد توجه باشد. 21 نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد. 25 ناشر خارجی و 730 ناشر داخلی در بیش از 500 غرفه در این نمایشگاه حضور دارند و آثار خود را با 20% تخفیف به مخاطبان ارائه خواهند کرد. نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی فردا در دانشگاه تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به مناسبت سال روز تشکیل پدافند غیرعامل پیش از خطبه ها سخنرانی می کند. آقای تاج‌الدین نماینده بسیج دانش آموزی هم با موضوع بیانیه سازمان بسیج دانش آموزی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی خواهد کرد. روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد مراسم نماز جمعه از ساعت 10:30 آغاز می شود و درهای دانشگاه تهران از ساعت 10 صبح بر روی نمازگزاران باز است. امروز پنجشنبه است، 9 آبان سال 1398 هجری شمسی برابر با 2 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:50، غروب آفتاب ساعت 17:14 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 17:33 خواهد بود. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با این بخش خبری. روزتون بخیر و خدا نگهدار. علي ولي الله
بله دوستان خوب شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با نوبت کاری دوم. تا انتهای این نوبت کاری دو برنامه دیگر تقدیم حضورتون میکنیم، زمزم احکام که با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله ساعت 11:35 دقیقه هم برنامه تا آسمان رو تقدیم حضورتون میکنیم که انشاءالله در اون زمان هم خدمت شما گرامیان خواهم رسید. زمزم احکام رو دعوت میکنم بشنوید، ساعت 11:15 دقیقه است. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه: اگر شخصی خودش محتاج باشه میتونه زکات فطریه رو خودش مصرف کنه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره توضیح دادند:
کسی که خودش محتاجه اصلا زکات بهش واجب نیست. زکات فطره، زکات فطره بر اون کسی است که نان سالشو داشته باشه بالفعل یا بالقوه، اما کسی که محتاجه زکات محتاج نیست. یه چیزی رو برداره به عنوان زکات دوباره خودش مصرف کنه، این کار بیهوده ایه.
اگر شخصی پولی را بدهد به دیگری و آن شخص هم این پول را در حساب خودش در بانک قرار دهد و ماهیانه سود آن را دریافت کند و به صاحب پول بدهد، این نوع واسطه‌گری از نظر شرعی جایز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سؤال را یادآور می شوند:
اگر صاحب پول این پول را به نفر دوم بدهد و او را وکیل کنه که آقا شما وکیل من باشید و این پول رو برای من سرمایه‌گذاری کنید، این واسطه و این وکیل هم پول رو ببره و در جایی که حلاله و معاملات حلال شرعی در اونجا سرمایه‌گذاری کنه و سودی از اونها بگیره و به صاحب پول برسونه، این اشکالی نداره و معامله صحیحه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: هدیه هایی که در دوران عقد دریافت کردیم، چه به صورت نقدی یا غیر نقدی، آیا خمسش باید پرداخت شود؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال هم فرمودند:
هرگاه این هدیه ها از قبیل وسائل منزل باشه یا وسائل به اصطلاح زینت‌آلات باشه و مورد نیاز باشه، اینا که چیزی تعلق بهش نمیگیره، اینا میشه جزء وسائل منزل یا زینتالات مورد نیاز، اینها خمس نداره. ولی اگر پول باشه، سکه باشه، امثال اینها بوده باشد و تا آخر سال خمسی هم مصرف نشود، اون وقت احتیاط واجب دادن خمسه.
اگر هدایا به صورت طلا باشد و داشتن این مقدار طلا هم معمول باشد ولی در سال اول زیاد استفاده نشود و قصد بر استفاده از اینها در ادامه باشد، خمس به آنها تعلق می‌گیرد. ملاک استفاده شدن را هم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
همه اندازه که برای شما این مقدار طلا یا زینتالات مورد نیازه، حالا ولو کم استفاده کنید و یا حتی استفاده هم نکنید، اما این مقدار برای شما غیر متعارف نیست، مورد نیازه، این خمس بهش تعلق نمیگیره، بعدن هم که بخواید عوضش هم بکنید اون هم مشکلی نداری.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
الان 3 سال من سر جا افتادم، تقریبا بقول خودمونی میشه گفتیم فلجم دیگه، نمیتونم، فقط تا حد دستشویی برمیگردم، مهرای کمرم مشکل دارن، نمیتونم خم بشم، الان چیکار کنم، نماز رو بخونم چطور؟
خب دوستان، تلفن رو شنیدید، سوال شرعی شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی را هم در این باره بشنوید.
اگر چنانچه میتونید بیستید و نماز رو بخوانید، خب وظیفتون ایستاده است، باید ایستاده نماز رو بخوانید. انهای شما میگید نمیتونم دلا بشم، برای رکوع و سجود با ایما و با اشاره یا سر رو کمی خم بکنید برای رکوع و بیشتر خم کنید برای سجده. وظیفه شما ایستادن هست که در نماز باید بیستید و حمد و سوره رو بخوانید و نیت کنید و اعمال رو انجام بدید. انهای چون کمرتون درد میکنه و نمیتونید خم بشید، همون با اشاره کفایت میکنه.
والدینی که اهل نماز خواندن نبودن، وقتی که از دنیا رفتن، باز هم نماز و روزه این دسته از والدین بر پسر بزرگتر واجبه و پسر بزرگتر باید اونها رو به جا بیاره یا خیر؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
این که والدینی تارک و صلات بودن و نماز به جا نیاوردن، از منظر اولاد اینها بیشتر بایستی به فکرشون بود، یعنی پدر و مادری که نمازخون بودن و مراقب تکلیف و اطاعت فرمان خدا بودن، حالا احیانا چند نمازی هم از اونها باقی مونده، قضا شده و به جا نیاوردن، یا چند روز روزه به گردنشون باقی مونده و قضاشو به جا نیاوردن، چطور در اون حالت فرزند با رغبت کامل نمازهای اینها رو قضا میکنه و روزهای قضا اینها رو به جا میاره که چیزی کسر و کم نداشته باشن از بدهیهای شرعیشون؟ خب پدر و مادری که اینها کاهل نماز بودن یا تارک و صلات بودن، اینها به مراتب از اون نوع اول احتیاجشون به نماز و احتیاجشون به روزه و احتیاجشون به توجهات و احسانات فرزندانشون به مراتب شدیدتره. بنابراین بر پسر بزرگتر لازمه که نماز قضای اینها رو به جا بیاره، روزهای قضای اینها رو بگیره، و اگر اونها عمدن ترک نماز و روزه کردن، باز هم بنابر احتیاط حضرت آیت الله العظم صافی حفظه الله میفرمان که پسر بزرگتر اینها رو به جا بیاره. البته پسر بزرگتر هر مقدارش خودش میتونه، اگر هم نه میتواند اجیر بگیره که نمازها و روزهای قضای اونها رو اجیر براشون به جا بیاره.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مجازیم زمان سال خمسی را تغییر دهیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
سال خمسی را خودمون نمیتونیم تغییر بدیم، اما کسانی که مایلن سال خمسشون رو تغییر بدن میتونن به مسئولین خمس مقام معظم رهبری در مستقر در دفتر قم یا تهران یا یکی از وکلای مسلم ایشون مراجعه کنن که با یه تدبیری اونها اجازه میدن که سال خمسی تغییر کنه و با اجازه اونها و اون تدبیر معین اشکالی نداره.
این جانب برای هزینه زندگی مجبورم ایام تابستان را در یک کارگاه تولیدی که زن و مرد اونجا کار میکنن فعالیت کنم و مجبورم در حین کار چادرم را در بیاورم و البته حجاب اصلیم را رعایت میکنم. گاهی اوقات هم به اجبار آهنگ غیر مجاز به گوشمان میخورد. سوالم این است، طبق نظر مبارک حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم کار کردن در این تولیدی برای یک طلبه چیست؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این گونه فرمودند:
در صورت که نیاز دارید در اونجا کار بکنید و حجاب اصلیتون هم که حفظ میکنید، آهنگم که میزنن عمدن گوش نمیدید، فقط به گوشتون میخوره، برای شما اشکالی نداره.
سوالم اینه که ما سال 73 دو تومن از یه نفر میخواستم، بعد از اون موقع دیگه پیداش نکردیم تا الان. الان که پیدا شده، اول که میگه دو تومنت میدم، گفتم خب من چند سال، الان 25 سال این پول من پیش شما مانده، اما با انگیش زحمت بکشیم بهم بدید، میگه مثلا نهایتش دیگه 10 تومن بیشتر بهتان نمیدم. حالا خواستم ببینم 10 تومن زیاده کمه؟
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مولد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند:
اگر کسی از دیگری طلبی داره که خودش اجازه نداده که طلبش دیرتر پرداخت بشه، یه مرتبه من خبر دارم که پول من پیش فلانی بمونه، این باعث میشه که خب ارزشش بیفته، خب خودم اقدام کردم بر این، ولی یه مرتبه طرف نداشته، یا اینکه نه من رضایت ندادم، اون خودش هی پشت گوش انداخته، الان دفعه میبینه که وضعیت به این صورت رخ داده که بله پول خیلی ارزشش اومده پایین. تو این موارد که رضایت خود طلبکار وجود نداره، از زمانی که رضایت نداده تا الان، اگر ارزش پول کاهش فاحش پیدا کرده باشه، مثلا 50% ارزش پول کمتر شده، دیگه چه برسه بگید 20 برابر 30 برابر، تو این مقدار کاهش باید طلبکار و بدهکار با هم مصالحه کنن، یعنی رضایت همدیگر رو جلب بکنن. اگر نه هیچ کدوم کوتاه نمیان، باید بر اون مقدار نصف کاهش ارزش پول که این وسط رخ داده باید با هم دیگه آشتی کنن و مصالحه کنن و با هم کنار بیان.
زنده محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: طبق فتوای ایشان با چه غسل‌هایی مجازیم نمازهای واجب را بخوانیم؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
تمام غسل‌های واجب و مستحب که دلیل معتبر داشته باشد میتوان با آنها نماز خوند، مثلا غسل جمعه، غسل شبهای ماه رمضان، غسل برای زیارت امام معصوم، اینا غسلهایی است که مستحب است و دلیل معتبر دارد و میشه با اینها نماز خوند. و همچنین تمام غسلها، هم از غسل عادت، غسل نفاس، غسل نمیدونم مس میت، همه اینها رو میشه باهاش نماز.
من مقلد رهبر هستم،
آیت الله خامنه ای. الان از مادرم مراقبت میکنم که ایشون منبع درآمد خاصی ندارن، ولی سهم ارثشون جدا نشده بوده از سهم پدرم. من براشون یه مبلغ پول خرج کردم، بعدن یه مقدار از سهم ارثشون رو به من دادن بابت اون پولی که من خرج کردم. خواستم ببینم الان به این پول خمس تعلق میگیره یا نه. سپاسگزارم، ممنون.
اون پولی که شما برای مادرتون خرج کردید تا ازش هر وقت داشت پس بگیرید،